خب سلام میکنم. امروز دوم یونی سال 2022 که برابر است با 12 خرداد 1401. امروز ما جستار چهارم از کتاب ملت دولت قانون نوشته طباطبایی رو شروع کنیم. خب در ابتدای این جستار چهارم همینطوری که میدونیم مثلا توی این جستارها خیلی زیاد بحث‌های نظری با روشنفکری ایران میکنه از ابتداش با واقعا خیلی بحث‌های نظری خیلی خوبیه. یعنی در واقع به نظرم که یک جوری نقد تاریخ اندیشه است دیگه. خودش میگه در ابتداش که حالا اون چیزایی که ما از آل احمد و نراقی و شایگان آورده شد، میگه که اینا اشاره های به نمونه های جالب توجه روشنفکری دهه‌های 40 و 50 بود تا انقلاب اسلام. حالا اگه مثلا بخوام یک معدلی بگیریم از اون چیزی که آل احمد و نراقی و شایگان گفتن، شاید چیز مشترکشون اینجوری باشه که به اصطلاح اونها توجهی به مفاهیم مدرن نداشتن، مفاهیم مدرنی که تولد پیدا کرده توی اروپا، و نه تنها توجه نداشتن بلکه در واقع علیهش بودن و فکر میکردن که خب آل احمد از طریق اینکه غرب زدگی رو در واقع اینو بیماری میدونست و نراقی اینکه در واقع اصلا جهان مدرن اروپا رو جهانی میدونست که معنویاتش از بین رفته و رأی‌گیری رو یه چیز مسخره میدونست و در واقع اجماع امت رو میدونست، و شایگان در مقابل این که مثلا آسیا رو میخواست در برابر غرب بیاره، هر کدام به نوعی نسبت به مفاهیم مدرن اروپایی بیتفاوت و حتی مخالف بودن، و به خصوص با انقلاب مشروطیت ایران که در واقع یک نوع از انقلاب‌های دموکراتیک و یک نوع از انقلاب‌هایی بود که برای آزادی بود در ایران که برای اولین بار در آسیا درست بود، و چه مشترک تمام این روشنفکرانی در واقع مخالفت با این انقلاب مشروطیت بود. این نماینده این جریان که طباطبایی بهش میگه نماینده جریان خیالاندیش، و این خیالاندیش رو در واقع از میگه که از سعدی گرفته، ولی من هرچی نگاه کردم نفهمیدم از چه شعر سعدی، هرچی زدم سرچ کردم پیدا نکردم. به هر حال این مفهوم خیالاندیش رو یه جوری معادل با اون چیزی که توکویل اهل ادب مینامه، اهل ادب توی گیومه، یعنی کسایی که در واقع مسائل و واقعیت های اجتماعی رو صرفا از توی ادبی مینامه، برای همین جهانی میسازن که هیچ با جهان واقعیت طباطبایی دیگه که خودمانی این جریان خیالاندیش جلال آل احمد و قبلا هم دوباره توضیح داد که فکرم در جستار سوم بوده باشه اگه اشتباه نکنم، که دو نوع روشنفکری رو گفت از نمونه های آل احمد و ملک شعرا که خب دو نوع متفاوت از روشنفکری ایرانی بود. یکی رویکرد ایدولوژیک داشت و تمام مسائل و مشکلاتی که بود در جهت به اصطلاح حل مسئله خودش با حاکمیت به کار می‌برد، حالا به دروغ باشه یا راست باشه، صرفاً به اصطلاح به عنوان ابزار از این استفاده می‌کرد، از دین به عنوان ابزار استفاده می‌کرد. شیخ فضل الله را مثلا فرض بکن میگفت پرچمی در مقابل انگلیس برای که مخالفت کنه با به اصطلاح اون نظام سابق، هر کسی به هر شکلی کشته می‌شد اون رو به اصطلاح به شهادتش وصل می‌کرد، سعی می‌کرد که خراب کنه. این یه نوع از روشنفکری بود که در واقع برایش ایدئولوژیک بود و مساله مملکت برایش مهم نبود، که ملک شعرا برعکس این بود، در جاهایی که به تناقض افتاده بود و دیگه حتی خودش نمیتونست در زمان رضا شاه کار کنه، مصلحت کشور برایش مهمتر از مسائل شخصی خودش بود. این هم به هر حال دو نوع نگاه روشنفکری بود که باهاش برخورد شد. و البته اینجا یه توضیح میده، میگه آل احمد و بهار به رغم تمایزاتی که داشتن آغاز دوره جدیدی در روشنفکری ایران بودن. من دقیقا اینو متوجه نشدم که منظور چیه، و تا آخرم کتاب خوندم حدسم اینه که شاید مثلا چون بعد از مشروطیت بوده و در واقع با آمدن حکومت قانون یک برخورد ایدئولوژیک با اینه و یک برخورد که در واقع میخواد حرکت به جلو ببره و با مشکلات و مسائل طوری برخورد میکنه که مصلحت
اینو نداشته باشه، در حالی که چیزهایی قبل از اون ظاهرا من یعنی خودم متوجه نشدم که این چه دوره جدید، منظور از این دوره جدید چیه.
اون یه جایی که دارید نقل میکنید دو سه خطشو میخونی یا
این صفحه 70ه؟
بله.
میگه که همون چیزی چهاره دیگه، جستار چهار.
بله بله، اولش چه همون اول.
میگه من با استفاده از تعبیری که سعدی به کار برده، البته با تصرفی در معنای اون،
بله،
راجب اون چه توپیل علاقه خونده بود، خیال اندیشه خونده. پیشتر این جریان از روشنفکری را در تمایز اون با نسل نخست روشنفکران ایرانی آورده و گفتم که ملک شعرا، بهار و جلال احمد دو نوع متفاوت از روشنفکری ایرانی و در دو رویکرد متفاوت به مسائل ایران در فاصله پیروزی مشروطیت و انقلاب اسلامی بودند. آل احمد و بهار به رغم تمایزهایی که میان اون دو وجود داشت، آغاز دوره جدیدی در روشنفکری ایران نیز بودند. حالا این دوره جدیدش میگم شاید نسبت به مثلا قبلی ها داره میسنجه، یا دوره جدید حالا زیاد نفهمید. ولی خب با توجه به توضیحی که میده که نسل نخست چه بوده، در واقع اینا نسل دومی میدونه، ولی جدیدشو نمیدونم.
من بیشتر اینجوری میفهمم که وقوع انقلاب مشروطیت رو یعنی به قبل و بعد مشروطیت روشنفکران رو توضیح میکنه. منظورش من اینجوری میفهمم، یعنی
ظاهراً باید همین باشه، یعنی دور جدید این که البته بعدم که توضیح میده زیر یکم
هم آره میره جلو یه کمی هم بیشتر معنای توضیح
میده. یه سری مطمئن میکنیم، میگه که اون یه سری از نماینده هایی مثل آقاخان کرمانی و مثلا میرزا فتحی اسم میره، میگه برها اینها این از مفاهیم قرون وسطایی جلوتر رفته و یه سری نظام مفاهیم رو مثلا درست کرد. خب این بعدی های اینها ظاهرا وقتی توضیح میداد اون دور قبلی میگفت که اینها دستی در عمل داشته و به اصطلاح صرفا نظری نبود و دولتی تشکیل شده بود درش کار میکردن، استاد دانشگاهی میشه. ظاهرا این دوریه که نماینده های دوره جدید آل احمد و به اصطلاح چیز بهار هر دو به شکلی در واقع یه جوری به اصطلاح فعالیت صرفا نظری نبوده، فعالیت سیاسی میکرد، در حالی که روشنفکران قبلونا صرفا نظری بود در یا مثلا در چیز بودن مثلا ملکم خان و آخانزاد و اینها، یا در قفقاز بودن یا در انگلستان و ایبروبر به اصطلاح بیشتر نظری. شاید حالا به هر حال یک کمی میریم جلوتر ببینیم که این منظور از دوره جدید چیه.
اگر بعدش همونجوری که گفتی نگاه کنیم، میگه که اون نسل‌های اولیه روشنفکرها که بعد مثال میزنه، میگه ملکم خان، آخونزاده، مستشار فلان، میگه که اینا یه حالا اگر شهودی شده، اگر سطحی شده، اگر با عمق کمی هم شده، میگه اینا به یک اندازه‌ای، به یک میزانی با مباحث مفهومی دنیای غرب سعی می‌کردند ارتباط برقرار کنن، یا حداقل کوشششون این بود که اونو بتونن بفهمن. اینو به عنوان ویژگی قبلی ها توضیح میده، ولی مثلا آیا و به عبارت دیگه نگاهشون به دنیای متجدد و دنیای روبه تحول مدرن غرب بود اون نسل، در صورتی که بهار رو نمیتونم با چیز بگم. بهار فقط انقدر میفهمم از نوشته هایی که هم خودش گفته هم طباطبایی نقل کرده و اون کتاب تاریخ احزاب سیاسیش، اینو متوجه می شده که حاکمیت ملی یا مصالح ملی یا منافع ملی یا اقتدار مرکزی یه چیزای اینا رو براش مهم بوده و متوجه شده بوده از هرج و مرج ناشی از بعد از انقلاب مشروطیت و اینا. ولی آیا این که چون به خصوص اهل ادب و شعر و همه فعالیت‌هاش فعالیت‌های عمدتاً ادبی بوده، این که چقدر نگاه داشته و توجه داشته یا اعتنا کرده به مفاهیم دنیای غرب اینو نمیدونم، ولی میدونیم که آل احمد که درست نقطه مقابلش بوده و به اصطلاح اساسا یه خط دیگه رو پایه‌گذاری میکنه.
ولی به هر حال این دو تا علاوه این متفاوتاشون میگه اینا آغاز دوره جدید بوده در روشن فکری ایران. حالا ببینیم چی هست. خب میگه که نخستین نسل روشن فکران مثل ملکم خان و آخوندزاده مستشار و زول و میرزا آقا خان و دیگران به اهمیت تدوین نظام مفاهیم برای فهم مواد تاریخ و تاریخ اندیشتن ایران توجه کردند. به صلاح ولی اونها میگه که این توانو نداشتن که بتوانن بار بیش از 3 دهه تعطیل اندیشه نظری رو بدوش بکشن. علی‌رغم اون که
300
بله 300 سال
بله
علی‌رغم این که سعی کرده بودن که کوشش کردن که نظام مفاهیم درست کنن، ولی خب به هر حال نمیتونستن. حالا توضیح هم میده چرا. میگه که غیر از ملکم خان و مستشار و دوله که بلا حساب در کشورهای به زبانهای اروپایی آشنا داشتن و آشنایی داشتن و کشی سری کشورهای اروپایی دیده بودن، در واقع یه تصوری میتونستن از این نهادهای مدرن داشته باشن. ولی کسی مثل میرزا فتحعلی آخوندزاده که مثلا تو گرجستان تو تبلیس اقامت داشت و میرزا آخان کرمانی که توی استانبول اقامت داشت، اینجا در واقع خود محیطی که بودن نمیتونست اونها مثلا به یک آشنایی دقیقی از اون اوضاع پی ببرن، چون خود اونها در واقع یک تقلیدی بود تازه خودشون از غرب، یعنی دست دو بود. بنابراین از انتظار چندانی از اونها نمی‌رفت که بتونن یک گام مهمی برای تدوین یه نظریه برای فهم مواد تاریخ و تاریخ اندیشه ایرانی پیدا بکنن. اما با همه اینها ملکم خان توجهی که و میرزا یوسف خان دوتاشون توجهی که به اصطلاح به اهمیت حقوق در نظام اجتماعی پیدا کرده بودن و همچنین میرزا فتحعلی میرزا آقاخان در واقع نقدهایی که بعضی از تاریخ نویسای ایرانی میکردن، تاریخ نویسای منحط ایرانی و بعد از اون هم نقدهای ادبی و بررسیهای انتقادی هم که از یه سری نهادهای اجتماعی میکردن، به هر حال در حد توان خودشون برای بیرون آمدن از اعماق قرون وسطای ایران عصر ناظری اونها کوشش کرده بودن که در واقع اونا سعی میکردن که نظام مفاهیم درست بکنن که علی‌رغم این که رویکردهای مختلفی ممکنه داشته باشن، ولی خودش کوششی بود که به قول طباطبایی میگه که اونا رو از تحت بند مفاهیم قرون وسطایی ناصری رها بشن. و اینها البته این نخست روشنفکران این نکته رو فهمیده بودن که بدون نظام مفاهیم نوآیین فهمشون و اطوار دنیای جدید ممکن نیست. بنابراین پی بردن به این که مثلا این نظام مفاهیم نوعی درست شده که با همین البته خب جلسات قبلی هم یه مقدار راجع به اینا صحبت کردیم دیگه، همون گفت که ما نمیتونیم تلگراف و درشکه بگیم و چه تلگراف رو نمیدونم قیاس از درشکر قیاس از چیزی گیریم و مفاهیم نو دنیای نوعی داره و معنای نوعی داره، از اون نمیشه گرفتش. بنابراین اینها میدونستن که این برای فهمیدن این جهان نو باید یک مفاهیم نوعی بشه بیاد. ولی خب بحث های اونها علی‌رغم این نمیتونست به اصطلاح از بحث های ایدئولوژی های سیاسی اروپایی جلوتر بره، برای که اونها نمیتونستن عمیق این مفاهیم رو بفهمن. البته هنوز هم به نظر من این مشکل تو ایران هست که در مجموع خودش این عمق به اصطلاح مدرنیته اروپا دشواری قابل کشف برای ایرانی ها. ولی به هر حال علارغم اینکه فهمیده بودن که این نظام مفاهیم نو خیلی مهمه، ولی به اصطلاح توانش رو نداشتن که یک دستگاه مفاهیمی تدوین بکنن که تاریخ نویسی ایرانی بتونه از اون بهره ببره. بنابراین در این زمینه هم یک حالت تقلید از اروپا بود. حالا از چه چیز اروپا میتونیم توضیح بدیم بعدش؟ خب میگه که نظام اندیشه اروپایی خیلی پیچیده است. یعنی مقدمات سطحی که اینا از اون نظام اندیشه گرفته بودن طبیعتا نمیتونست منجر به ساختن یه سری مفاهیم بنیادی برای خود ایران بشه.
یه نکته بگم، توی جستار 3 و این به این در حین بررسی اندیشه افکار نوشته های شایگان و احسان نراقی و به ویژه خود شایگان به دنبال آل احمد، اونجا طباطبایی میگه که اینا تخصصشون و در واقع تواناییشون در این بود که نظام مفاهیم گوناگون رو با هم دیگه قاطی کنن و با یک طبقی از اندیشه های ناهمگون راجع به هر چیزی حرف بزنن. مثالی که میزنه مثلا شایگان رو از اندیشه های هندی تا نمیدونم شاعر فرانسوی قرن 18 و 19 تا نمیدونم هانری کوربن تا نمیدونم فردید و هایدگر رو نمیدونم، میگه که همه اینا رو با هم دیگه میکرد توی یک جایی و یک چیزی که هیچ گونه شباهت و همگنی همزیستی با هم دیگه نمیتونست. ولی این روشنفکرها روشنفکرهای دهه 40 و 50 است که میگه این خبط و خطا رو مرتکب میشدن در مقایسه با روشنفکرانی که حداقل حدوداً یک قرن پیش از اون بودن. اینا اگرچه ناتوان بودن و اگرچه وسعشون نمیرسید که توضیح بدن یا دستگاه مفاهیمی برای مسائل ایران تدوین کنن، ولی میدانستن که این نظام مفاهیم نظام بایستی کمک بگیرن از اندیشه جدید. یعنی تفاوت هست، اگرچه آخونزاده یا آقاخان نوری نمیتونست استفاده کنه یا تنقیح مفاهیم کنه از اندیشه غربی برای ایران، ولی فهمیده بود که یک جوری حل مشکل با نگاه به اونجا و با توجه به اونجا میتونه یک جوری برطرف بشه. این با اون کاری که بعدها اینا کردن که بایستی خیلی بهتر باشه یا به اصطلاح کاملتر باشه خیلی عقبتره. میبینیم که یک سقوط وحشتناکی نسبت به همونایی که ضعیف بودن هست. من اینجوری میفهمم این.
بله منطقه اینجا خب مثلا اون بحث رو گذاشته اومده وارد یه بحث دیگه شده. اینجا اینجوری میگیم که در واقع اگه ما تاریخ نویسی جدید ایران رو مثلا خسرو میرزا نامه خسروان بدونیم یا اینکه میرزا آقاخان کرمانی نویسنده آیین اسکندری بدونیم، در واقع اشاره‌هاشون به مباحث نظری تکرار سخنان نسنجیده آخوندزاده فراتر نمی‌ره.
بله اون نکته رو اینم بگم، اینو می‌خواستم بگم قطع کردم. در واقع طباطبایی همزمان بحث چند جانبه ای رو مطرح میکنه دائم تو صفحات کتاب، ولی بعدن دوباره بر میگرده روی تاریخ نویسی. یعنی از نظام مفاهیم، از اندیشه، از اندیشه مدرن و اندیشه قدیم، از همه اینا صحبت میکنه، ولی مجددا بر میگرده بر این که فوکوس و ثقل بحثش رو میخواد بیاره روی تاریخ نویسی، تاریخ نویسی قدیم و تاریخ نویسی جدید ایران، و میخواد بعدم بگه که این تاریخ نویسی جدید ایرانی که دچار عیب و اراده ریشه هاش در کجاست. اون این اینجا بحث خیلی خیلی مفهومی و نظری میشه، ولی اون قسمت هایی که روشن فکری هم میاره وسط، اون اونجاهاییست که پارازیت هاییست که روشن فکری در قالب بیشتر ایدئولوژی یک چیزایی رو وارد میکنه. یعنی آره، بحث اینجا که الان شما دارید میگید بیشتر به تاریخ نویسی
تبعید. فصل چهار بیشتر راجب در مورد ناسیونالیسم و برداشت ملی
عنصر ناسیونالیسم در تاریخ نویسی ایران
اشاره میکنه و میگه که در واقع پس بنابراین وقتی که این عمق دانش و مفهوم اینها نمیتونست به عمق دانش اروپایی پی ببره و مفاهیم نظری رو بنیاد بده، طبیعتا اونها میتونستن یه چیزهایی که این چیزی که ایرانی ها روشنفکران ایرانی میتونستن از اروپایی ها وام بگیرن یک مفرداتی از این ایدئولوژی های سیاسی بود. یعنی یک نظام فکری کامل نمیتونستن به اصطلاح کسب کنن، بلکه تیکه های از اینها رو میتونستن کسب کنن که بیشتر هم جنبه بعضا ایدئولوژی های سیاسی داشت. میگه یکی از اونها در واقع ناسیونالیسمه، که این ناسیونالیسم با برخی از مواد تاریخی ایران میتونست چیو داشته باشه، هماهنگ باشه، یعنی مثلا ایرانی ها بتونن ازش استفاده بکنن. خودمون میگه که این ناسیونالیسم یکی از مفرداتی بود که به آسانی میتونست به عنوان یک مفهومی در تاریخ نویسی جدید مورد استفاده قرار بگیره. خب میگه که در واقع نخستین تصوراتی که روشنفکران ایرانی از طریق اروپا پیدا کرده بودن از طریق زبان فرانسه بود و نوشته های فرانسوی بود، اگرچه که اولین کاروان معرفت مثلا از دار سلطنه تبریز در زمان مثلا باب مقام ها به انگلستان رفته بودند و حتی میرزا سالی شیرازی که سرپرستی دانشجویان به عهده داشت تو سفرنامه خودش اشاره های زیادی میکنه به سامان این سیاسی و نهادهای حقوقی انگلستان، ولی در واقع مول خود میرزا ساله این گشتن انگلند انگلیس شدن و فهمیدن مفهوم انگلیس شدن پیچیده تر از اون بود که بتونه نظر روشن فکر اینا رو جلب کنه، بنابراین خیلی ساده تر بود که انقلاب فرانسه مورد توجه روشن فکران ایران قرار بگیره، چون که در آغاز سده 19 مثلا تو فرانسه نخستین انقلاب بزرگ به دوران جدید اثر گذارنده بود و شالوده وحدت ملی و سرزمینی خودش رو استوار کرد. بنابراین پس فهم مسائل انگلستان خیلی پیچیده‌تر از بود که توجه روشنفکران ایران جلب کنه، هرچند که خب توجه عده‌ای هم جلب کرد ولی خب دست بالا رو نداشت. همونطور قبلا هم که خونده بودیم دیگه، مثلا تبریزی که توی چیز زندگی میکرد اشاره داشت به اسمش الان یادم میاد،
ملکم خان؟
نه، اون که کتاب احمد نوشته.
آم چیز را بله
را
طالبوف و عبدالرحیم طالبوف.
یعنی مثلا یه جریانه که تحت تاثیر انقلاب انگلستان و تحولات حقوقیش بوده در ایران وجود داشته، ولی خب اینجا میگه که بیشتر در واقع تحت تاثیر انگلستان بوده، حالا تحت تاثیر فرانسه بوده، ولی اون چیزی که الان از فرانسه مهمه همون برداشت ناسیونالیستی از حرکتی توی فرانسه. میگه که نخستین مکتب تاریخ نویسی مهم فرانسوی از اندیشه ناسیونالیست تاثیر بسیاری پذیرفت و از زمانی که روشنفکران ایران آشنایی‌هایی با تاریخ فرانسه پیدا کرده بودند همین اندیشه ناسیونالیستی در واقع به دو دلیل برای اونها قابل توجه بود. ببینیم اون دلیل دو دلیل چیه. دلیل اولش میگه که عناصری که امکان داشت تفسیر ناسیونالیسی از اون عرض گردد در ادب و فرهنگ ایران اندک نبود. اینو از صفحه 113 کتاب اندیشه‌های میرزا فتحعلی آخوندزاده خیلی مفصله، ولی من مختصرش کردم. صفحه 113 اونجا میگه که آخوندزاده میگه که در واقع مفهوم واحد سیاسی و جغرافیایی ایران زمین، تصور قوم آریایی، غرور و نژادی و حتی غرور و برتری نژادی زبان و کیش و سنن مشترک، دید فکری خاص ایرانی و از همه مهمتر هوشیاری تاریخی و تصور حاکمیت واحد، همه در فرهنگ کهن ایران وجود عینی داشتند. البته توضیحات مفصل‌تر بیشتری میده که ایرانی ها به اصطلاح بعد از حمله اعراب یه نگاهی پیدا کرده بودن از اصطلاح امر ناسیونالیستی. بنابراین اون اتفاقی که در فرانسه افتاد و امر ناسیونالیستی مهم شد، اینا مورد توجه روشن فکرایی بود.
ببخشید، این نقلی که کردی این مال آخوندزاده است یا از کتاب اندیشه های میرزا فتحعلی آخوندزاده؟ در
کتاب اندیشه های میرزا فتحعلی، مال خود آرایدین آدمیته.
مال آدمیته، بله. آخه یه جوری برداشت میشه که آنچه که گفتی مال آخوندزاده بود، ولی مال
آدمیته.
بله.
تفسیر ناسیونالیستی از اون گردد، از اون عرض گردد در ادب و فرهنگ ایران اندک نبود.
بله، درست.
خودش مراجعه میده به سلاویی.
بله، چون کتاب جلو منه، من دارم نگاش میکنم.
من کتاب رو برم دارم. بله. و پس این اولین چیز بود، اولین دلیل بود که چرا به توجه میکنن به اون اتفاق ناسیونالیستی که در فرانسه افتاده. دومین دلیل بود که به سلاو در آغاز عصر ماجرا ایران در معاصره دو قدرت بزرگ انگلستان و روسیه قرار داشت، و مخصوصا بعد از شکست ایران در جنگ ایران روس، یک حس وطن خواهانه در میان نخبگان ایرانی پیدا شد. از این نظر مثلا تحول تاریخ فرانسه و اندیشه ناسیونالیستی برای اون مثلا سازگاری بیشتری با مذاق نخبگان ایرانی داشت. یعنی اون مباحث مثلا پیچیده و عمیق حقوقی خیلی برای اینها مرتبط، حقوقی که در انگلستان اتفاق افتاده خیلی توجه اینا رو جلب نمی‌کرد. و دوباره اینو تکرار میکنه، میگه اگر مثلا آغاز تاریخ نویسی جدید ایرانی رو نامه خسروان جلال‌الدین میرزا بگیریم و آینه اسکندری میرزا آخون کرمانی هم این دوتا رو بدونیم که خیلی مهمه در تاریخ نویسی ایرانی، باید قبول بکنیم که این تاریخ نویسی جدید ایرانی یه جوری یک ارجای به نظریه ناسیونالیستی که در فرانسه اتفاق و بخشی از اون در نیم سده فرمانروایی دو پادشاه پهلوی رضاشاه و رضاشاه، مخصوصا با تأسیس دانشگاه تهران، در واقع یک تاریخ ناسیونالیستی باز ماند. میگه در همین دوره از پیروزی جنبش مشروطه خواهی تا انقلاب اسلامی به استثنای موارد نادری جریان عمده در تاریخ نویسی جدید ایران تاریخ ناسیونالیستی، ولی این موارد نادرش من نمیدونم چیه و مد نظرشه، ولی به هر حال میگه که این جریان عمده تاریخ نویسی ناسیونالیستی بوده در ایران. خب البته ما میدونیم که مثلا اون چیزی که بعد از حمله اعراب در ایران شکل گرفت که در واقع اعراب ایرانی ها رو موالی میدونستن و هر کجا که عربی بود از اسب پیاده میشیدن بودن، تغییرهای زیادی شده بودن، در واقع از اون زمان یک حس ناسیونالیستی واقعا در ایران قوی بوده و به طور همیشه بعدن هم میگه که به طور شهودی ایرانی ها پی برده بودن که مثلا یه ملتی هن و مثلا باید تغییر دیگران قرار نگیرن و از مثلا غرور ملی خودشون دفاع بکنه. یعنی همچین چیزهایی مثلا در ایران بوده از ابتدا. و خب من خودم فکر می‌کنم، حالا بعدا هم میام جلو، اینو متوجه میشیم که بعد از انقلاب مشروطیت و به خصوص بعد از اینکه رضا شاه میاد و راه مشروطیت ادامه میده، در واقع یه نوع مخالفت با اون عقب ماندگی هایی که خیلی از ایرانی ها از وجود جریان عربی اسلامی میدونستن، در زمان رضا شاه سعی و کوشش بر این بود که از اون عقب ماندگی ها این زدوده بشه، مثلا مراجعه بکنن به لغات فارسی درست بشه، فرهنگ مثلا ماهای عربی رو عوض کردن، نمیدونم فرهنگ لغات فارسی درست بشه، یعنی یه تجدید حیاتی برای این ملی‌گرایی هم در واقع در زمان رضا شاه شروع شده بود. اینا همه مثلا توجه روشنفکرانی رو در مورد ناسیونالیسم جلب کرد. خب این میتونه که در عینی که مثلا یک احیای مثلا ملیت ایرانی باشه، یک مقاومت‌های ایجاد کنه دیگه. که حالا مثلا راجب اون هم صحبت می‌کنه که چه مقاومت ایجاد کرد و چه گروه‌هایی در مقابلش بودن و سرانجام مثلا جریان آل احمد به کجا کشیدین. در واقع داستان این رو بخواد اینجا خیلی به شکل جالبی که من مثلا کمتر در نوشته ای دیدم بچینیم چیزی رو که مثلا علل این که علل گرایش ایرانیان به ملی‌گرایی و علل مقاومت مثلا چه چپا چه دیگران، یعنی فرقی نمی‌کنه بسیاری از چه مذهبی ها و چه چپا چرا با این ملی‌گرایی مخالفت میکنه و چرا این ملی‌گرایی رو مساوی با سلطنت کرد و چرا این ملی‌گرایی رو در واقع این نکته خیلی خیلی مهمه که به نظر من همین امروز هم یعنی در واقع ما داریم میبینیم اینو. خیلی مثلا خیلی خیلی زیرکانه بحث روز است، یعنی اون حالا میگه رضا شاه ولی همین امروز دیگه، این بحث امروز است، بحثی که خودش با فیرایی میکرد مگر غیر از این، یعنی فیرایی میخواست مثلا یک در مقابل اون ملیت فقط دین میدونست، این میگه که دین یکی از وجوه ملیه، ملی یه چیزی امری غیر از دین. طباطبایی توضیح میده میگه که میگه که بخشای زیادی از روشنفکران ایرانی چه در درون و چه در بیرون کشور همه به درجات مختلفی ناسیونالیست بودن و هر یافته تاریخی نیز یک آبی به آسیاب این ناسیونالیست میریزد. مثال میزنه که میگه کشف یه نسخه از مقدمه ابن خلدون و اون چی که در فصل‌های از اون درباره جایگاه علمی دانشمندان ایرانی آمده بود برای روشنفکرهای نظیر آخوندزاده یک معاده آسمانی بود و برهان ناسیونالیستی او را قاطع‌تر می‌کرد. و توضیح میده که خب ابن خلدون در واقع تاریخ نویس بود و ابن خلدون کوشش می‌کرد که یک نظریه تدوین بکنه برای فهم تاریخ که مهمترین مثلا مفرداتش عبارت از بود انحطاط نظری انحطاط کشورهای اسلامی. ابن خلدون سعی کرد که این تحول تاریخی کشورهای اسلامی رو مثلا با اون چیزی که در واقع کاشفش خودش بود اسمش بود زادتش اسمش بود علم عمران، این رو با اون بسنجی و اون چی که او در باره علم عمران میگفت در واقع این نوبنیاد عمران زده میشد در واقع نگاهش به سلطنت ایرانی بود. اون میگفت که در واقع ایرانی ها تونستن تداوم تاریخی داشته باشن و مثلا با فرمانروایی هایی که صرفا فرمانروایی دینی نبوده برای رفاه و آسایش بوده تونستن یک بنیاد رو درست کنن که عرب ها نتونستن کار کنن. این مباحث برای روشنفکران ایرانی قابل توجه بود ولی از یه جنبه ناسیونالیستیش و نه تنها ایرانی ها بلکه عرب ها هم سخنان اونها رو در واقع ایدئولوژی فهمیدن ولی و به طور عمده برتری نژاد ایرانی ها رو ازش درآوردن ایرانی ها. ولی در واقع با این کار دو تا ضرر به روشنفکر ایرانی وارد شد، یکی این که امثال آخوندزاده که استفاده ایدئولوژیکی از سخنان ابن خلدون میکردن از یک سو تاریخ اندیشه تاریخی ابن خلدون رو نفهمیدن و از طرف دیگر راه رو بر وضع پیچیده ایران که ایران در بیرون درون اسلام بود راه این شناخت رو بر خودشون بستن. یعنی وقتی ابن خلدون پادشاهی ایران را توضیح میداد که علارغم اونچه که امت اسلامی هست ولی ایرانی ها یه راهی برای خودشون دارن که از سنت گذشتهشون میاد، این میتونست برای ایرانی دستاورد خیلی مهمی باشه، آغازی باشه برای فهم این مطلب که چرا ما بیرون درون اینی و شروع کنن این مثلا در درون جهان اسلام وضعیت معین ایران رو در واقع یه نظریه برای این پیدا کنن، برای وضعیت معین ایران. خب این فوت شد چون اونها از ابن خلدون برداشت ناسیونالیستی کرد و برتری نژادی ایرانیان رو بخواستن نشون بدن. خب اینه بهش میگه که در واقع این یه موج نخست ناسیونالیسم ایران نیست، ناسیونالیسم روشنفکرایی. میگه این موج نخست ناسیونالیسم روشنفکری در آغاز دوران جدید ایران با پیروزی مشروطیت به انتقال سلطنت از قاجاران به پهلوی و در دوره رضاشاه که رضاشاه یک ایران ویران رو تحویل گرفت و هر یک از ممالک محروسه به اصطلاح سر به جسه به جداسری آغاز کرده بودن، این موج دوم رو در پی داشت. یعنی در واقع بعد از آمدن رضاشاه موج دوم ناسیونالیسم شکل گرفت. حالا ببینیم که خصوصیت این موج دوم چیه. که در واقع میگه که این موج دومی که بعد از آمدن رضاشاه اومد در معنای دقیق‌تر باید بگیم که نوعی از ناسیونالیسم به عنوان ایدئولوژی‌های سیاسی جدید بود. یعنی این نوع ناسیونالیسم نوع اولی در واقع میخواست مسئله خودش رو با مثلا اینکه ایرانی‌ها یک چیزی بودن و الان تحت فشارن از بین رفتن، نمیدونم کشور عقب مانده، ما همون بحثایی که اون موقع میکردن قبل از مشروطیت که بیم این میره که اصلا این تمدن از بین بره نابود بشه، ما باید مثلا عظمت دوباره خودمون رو به دست بیاریم. موج دوم به نوعی مثلا ایدئولوژی سیاسی جدید. حالا این موج دوم میگه که این موج دوم که یعنی در واقع بعد از دوره رضاشاه میگه دوره رضاشاه
صدای چیه؟
بله؟
یک صدایی داره میاد. آه رفت.
این صدای برای کاغذه؟
نه صدای دستگاه بود.
دستگاه من نه متوجه نشد.
حالا اشکال نداره قطع شد.
الان خوب ضبط میکنه؟
باید خوب ضبط کنه. نه یه صدایی اومد مثل صدای پروسسور کامپیوتر مثلا بلند بشه فلان.
نه
من متوجه. بله بفرمایید.
یه دوره رضاشاه که بر حسب معمول را به عنوان اوج ناسیونالیسم ایرانی شناختن، هر نظری که در موردش داشته باشیم دوره پیچیده‌ای و نمیشه که یک تفسیر ایدئولوژیکی ساده و یک جانبه ازش عرضه بکنیم. از نظر طباطبایی این دو دو به اصطلاح این دوره رو به دو دلیل اوج ناسیونالیسم ایرانی خوانده. یکی این که میگه که مثلا با گسترش پژوهش‌های ایرانشناسی مثلا در اروپا به دوره معاصر تاریخ ایران، پیروزی مشروطیت و ایجاد نظام‌هاش که در تاریخ اروپا در واقع دوره تکوین ناسیونالیسم بود، اینها رو جز در دستگاه مفاهیم اندیشه تجدد نمیشه فهمید و توضیح داد. یعنی وقتی یه اروپایی به ایران نگاه میکنه که خب مشروطیت پیروز شده، تاریخ معاصر ایران اومده، به اصطلاح اینا رو اونا میتونن فقط در دستگاه مفاهیم تجدد بفهمن اروپایی رو. و این ایرانشناسان اروپایی ناگزیر بودن که به اصطلاح از ناسیونالیسم ایرانی حرف بزنن، برای که خود اونها دوره تجددشون در واقع با ناسیونالیسمشون شروع شده. وقتی امت فروپاشید و اینا شروع کردن زبانهای محلی، شروع کردن به این که به اصطلاح حاکمیت های خودشون رو درست کنن، حاکمیت هایی که در واقع دولت هایی که ملت می ساختن. تصور اینه خود اینا دوره جدیده دیگه و این اسمش ناسیونالیسم. بنابراین اروپایی ها هیچ سخنی دیگه نمیتونستن برای این تحول ایران درست کنن.
در واقع اون نخستین موج ناسیونالیسم به همین عنصر اساسی و قانونیش همین برداشت و دریافتی بود که از مفهوم ناسیون در اندیشه اروپایی تدوین شده بود و در یک سطح دیگه همون دولت ملتی که اشاره کردی بعد از فروپاشی امت مسیحی، در واقع اونجا ناسیون و ناسیونالیتیت و بعدش ناسیونالیسم اینا شکل میگیره و اینا مربوط به پیش از حتی انقلاب فرانسه است در اندیشه اروپایی. بعد توی همون جور که همه رو اشاره کردی راجع به تحولات فرانسه و اینا، تو فرانسه میگه که اولین تاریخ نویسی های فرانسه بعد از انقلاب با نگاهی ناسیونالیستی نوشته شد تاریخ نویسی. آنچه هم که مورد توجه تاریخ نویسان اون زمان از جمله آقا خان کرمانی و خسرو میرزا
جلال الدین
چیز همون شاهزاده قاجار که تاریخ نویسی میکرد،
جلال الدین میرزا
میگه که اونا اینا رو یک برداشت ها و مطالعات حالا در یه حدی از اینا داشتن و یه برداشت هایی کرده بودن. ولی به یه نکته دیگه هم اشاره میکنه، اینو فکر کنم شما بهش اشاره نکردی و اون این بود که میگه که درست اینا زمانی اتفاق افتاد که ایران در جنگ های ایران و روس شکست خورد و اون روحیه شکست ناشی از جنگ های ایران و روس و اون وحن و توهین و توهینی که به ملت و کشور ایران شده بود نیاز به یک حس ناسیونالیستی یا حس ملیگرایی یا یک حس یک فکری که بتونه به اصطلاح یک هیجان ملی ایجاد کنه، میگه این خیلی کمک کرد که اینا اون رو ناسیونالیزمی ببینن که از بیرون اومده، در صورتی که همونجور که اشاره کردی ایران بدون اینکه کلمشو داشته باشه همیشه وحدت کسرت ها بود. یعنی
درسته به اون اشاره کردیم اتفاقا.
بله.
دو دلیل داشت اونجا گفتیم که دو دلیل گرایش اینا داشت، که دلیل دومش همین بود، یکی دلیل اول همین بود که در ایران همون بنیانهای ناسیونالیستی بود، دلیل دوم شکستی بود که ما از روسیه خورده بودیم و اون رو تغییر روس و انگلیس ها. ولی اینجا یه معنای دیگری رو داره میگه. اینجا میگه در واقع چرا در زمان رضا شاه اوج ناسیونالیسم ایرانی خوانده میشه، چون اروپایی ها وقتی به ما نگاه میکردن.
بله اون یه بحث، این چیز دیگه ایه، اینی که شما الان داری میگی این یه توضیح دیگه ایه. بله
مفاهیم درون ذهن خودشان مفهومی دیگه نمیتونست در بیاره. بعد اشاره میکنه
ماله که در واقع یعنی تحولات ما را هم این خودشون
بله
دولت ملتی فکر میکردن.
درسته، ولی اون اشکالی نیست که به اروپایی باشه.
بله اشکال اونا نیست،
اشکال اونایی که مایی که به صلاح سعی میکنیم که در واقع برداشتهای اونها رو بدونی که بفهمیم چی هست انتقال بود.
بله درست.
حالا داره توضیح میده، میگه به اصطلاح تو زبان فارسی تا دههای پیش از پیروزی مشروطه، پیش از پیروزی مشروطه یعنی مثلا دهها قبل از او، واژه عربی تبار ملت در مبنای جدید اون به عنوان معادل ناسیون در زبان‌های اروپایی به کار نمی‌رفت. یعنی اصلا قبل از مشروطیت ملت یه معنی مثلا می‌گفتن ملت اسلام، ملت فلان. یعنی
البته این یک کمی قابل مناقشه است، دوستان اگر حواسشون رو جمع کنن. بله خب این همون نکته‌ای بود که قبلا اشاره کردم قبل از جلسه، ولی حالا میذاریم بعد. به یک دلیلی از حواسم پرت شد.
در مورد چی صحبت میکردیم؟ در مورد این که
واژه ملت. ببینید این خود طباطبایی در نوشته های مختلف، اینجا تعجب میکنم که این جمله رو اینجوری بسته، یعنی این جمله بندی رو به کار برده، در صورتی که خودش جاهای دیگه گفته که خیلی قبل از پیروزی مشروطیت ملت معنای ملت رو داشت پیدا میکرد. بعد اتفاقا این بحث رو فریدون آدمیت هم کرده و در جایی آورده، از جمله در کتاب امیر کبیر، در کتاب امیر کبیر تو اونجا گفته ملت خاک، ملت آره ملت خاک وطن، ملت خاک، اینو در یک ترک. منظورم اینه که آره بوده قبلا، ولی حدوداً در تا سال 1265 دوره ناصرالدین شاه، یعنی زمانی که امیر کبیر هنوز سر کار بوده، این کلمه ملت دیگه تدریجاً معنی جدید خودش رو، یا معنی ملت میدونیم که یعنی دین مذهب به کار میرفته، به معنی دین و مذهب به کار میرفته. اون معنای خود طباطبایی میگه که مثل بسیاری از کلمات دیگه، که کلمات قدیمی دیگر که مضمونهای قدیمی داشتن، این کلمه ملت هم مضمونش از دهه ها قبل از مشروطیت در حال تغییر بود و داشت معنای امروزی خودش رو پیدا میکرد. یعنی معنی یه کمی اینجا، البته زیاد چیز مهمی نیست، ولی میدونی میشه چند، یعنی اگر 1265 رو بگیریم 35 سال و 24 سال حدودن ایلا بگیریم 25 سال، میشه نزدیک به 6 دهه قبل از پیروزی مشروطیت این کلمه داشته معنی چیز خودشو پیدا میکرده. با این جمله یک کمی جور در نمیاد. اون آره این درست
آره. ولی این واژه ناسیون که در زبانهای اروپایی به کار میره چگونه در ایران به کار رفته، اونم باز یه بحث دیگه.
بله
و میگه که بسیار میگه مانند بسیاری از واژه‌های قدیم در تداول جدید اون از راه ترجمه از زبانهای فرانسه و انگلیسی مضمونی نوعانی به اون تزریق شد.
ببخشید عذر میخوام شما رو قطع میکنم. آدمیت اینجا اشاره میکنه، این توی کتاب امیرکبیر هم میگه که میدانیم که اصطلاح توی گیومه غیرت ملت و خاک، گیومه بسته، میدانیم که اصطلاح گیومه باز غیرت ملت و خاک، گیومه بسته، و وطن پرستی دوباره تو گیومه را در 1265 میرزا تقی‌خان امیرکبیر استعمال نموده است. یعنی حدودا 60 سال قبل، درست میگم 1265 تا 300 میشه 35، بله میشه نزدیک 60 سال. بعد خودش اینو خودش هم گفته، میگه در امیرکبیر و ایران بحث کردم راجع به این. به همین خاطر این جمله که یک کمی غیر دقیقه، یک کمی بله. خب حالا میتونه اینجوری یک کمی تعدیل داده بشه. بله ببخشید من صحبت شما رو.
اوکی، در دیگه که در واقع این درسته که قدیم بوده ولی مضمون نوعایی بهش تزریق شده، مثل خیلی از کلمات بودی. پس ایران شناسان از همون آغاز ایرانیان و بسیاری از نمودهای فرهنگی و تاریخی ایران را به عنوان ملت و ملی فهمیده و توضیح دادن. دو تا مثال میاره، یکی والتر هینسته این چیه؟
هینس آلمانیه. بله
جم ننوشته لاتانش که
چرا؟ صفحه پشت نوشته،
لاتانش هست؟
صفحه پشتش نوشته. بله والتر هینس و صفحه پشت زیر پایین نوشته لاتین چیزش و آلمانیش. ایرانز آفشتیک سوم ناسیونالش داد این فونسنتگار خونده، صفحه 76 زیرش پایین صفحه والتر هینس ایران صافشتیک سوم ناسیونالش داد این
فونسنتگار
خونده. بله
هینس هست. خب میگه که در واقع دو تا مثال میاره، میگه که این هینس در آمدن صفحه ایران ظهور دولت ملی میدونه، و این مثال دیگه از تودر نولتکه میاره که شاهنامه رو حماسی ملی نیایان بکنه. البته اینا هر کدومش از دو تا مفهوم جداگانه است.
بله دو تا
دیگه دیگه این بلا بحث ما نیست.
بله
بحث ما اینه که در واقع اونها راه دیگه ای غیر از این کلمات نداشتن که در واقع بکار ببرن. میگه که
اون اگر بخوام بگیم حدوداً اون نولتکه چیز مربوط به اونو نمیگیم، ولی این مال والتر هینس یک کمی به بحث دولت‌های ملی که تو خود آلمان هم بعداً ناسیونالشتاد ناسیونال سوسیالیسم نمیدونم اینا هم یه جورایی هیتلر اینا هم که از دولت چیز صحبت میکردن یک نزدیکی هایی هم به اون بحث اون دوره خود آلمان داره. بله
بله، یعنی در واقع با اون دو دلیلی که ما در زمان رضا شاه موجه میشیم، یه دلیلش مثلا از جانب اروپایی هست که جز از مفاهیم حرکات ایران و جز مفاهیم ملی نامیدن راه دیگه نداشتن، چون تحولات مدرن رو در واقع از نظر خود اروپایی هم تحولات ناسیونالیستی بوده، یعنی نیشن تازه داره درست میشه. میگه که اگه ما ایرانی ها شاهنامه را حماسه ملی خود فهمیده بودیم، ولی دریافت مفهومی از امر ملی در معنای جدید اون نداشتیم و ایرانشناسان ایران را در چنین دستگاه مفهومی توضیح می‌دادند و ما ایرانیان پیوسته خود را ایرانی یعنی ملت ایران شهری به عنوان وحدت کثرت‌ها می‌فهمیم. اما تا زمانی که ایرانشناسان اصطلاحی مانند ناسیونالیسم یا ملی‌گرایی را به مواد تاریخ و تاریخ اندیشه در ایران اطلاق کردند، این اصطلاح در ایران رواج نداشت. علتش اون بود که ایرانیان از کهن‌ترین ایام شهودی از وضع ملی خود تو گیومه پیدا کرده بودند و از اونجا که تا آغاز دوره جدید هنوز آشنایی دقیقی با مفاهیم علوم اجتماعی نداشتند، نمی‌توانستند وضع خود را در قالب مفاهیم بفهمند که مضمون اونها برای ایرانیان کمابیش ناشناخته مانده بود. خیلی بحث خیلی همیشه این بحث خیلی پیچیده بوده دیگه یادم.
من یه سوالی داشتم، در حقیقت این مسئله ملی وجود داشته از قدیم و ندیم، منتها برای خود ایرانی ها این آگاهی رو نداشتن، یه با این مفاهیم جدید نمیتونستن توضیح
بدن. بله مثلا ببینید وضع شهودی یعنی چی؟ یعنی شهودی یعنی که یه چیزی که بدون هیچ استدلالی و هیچ چیزی میاد، یعنی تو از این مطلبی حرف میزنی بدون اینکه هیچ استدلالی داری. اینو تو گزارش های مثلا کسایی که از اروپا سفر کردن به ایران آمده، مثلا از جمله شاهد میگه شبها مینشستن شاهنامه میخواندن و غرور ملی داشتن از کشورشون اسم میبردن، یه کشوری اینجوری بوده در جنگ با بیگانگان اینو کرده، یعنی هی تاریخ خودشون رو میگه. این خب یکی از نشانه های مهم یک ملت دیگه که مرز، مثلا شما در شاهنامه میبینید ما در شاهنامه مرز داریم، ایران مرز یه طرفش تورانه یه طرفش یکیه یک طرف، یعنی این یکی از نشانه های مهم ملی گرا، مثلا هزاران سال قبل نه بعد حمله میشه به یک کشور. شما در حالی که مثلا اگه به ادبیات مثلا دده قورقور مراجعه بکنی یا چیزایی که مثلا ایلیان قومیان، همش افسانه های یه قوم معینیه که مثلا به اصطلاح چیزایی براشون مهمه اینا، برای قوم معین، مثلا اینکه این چیزای قومی قبیلهشون از بین نره، یک نفر خیانت کرد، نمیدونم یه لیلی رفت با یه قوم دیگه باعث جنگ با این طایفه شد یعنی اون نگاه ملی در کهن‌ترین نوشته‌های ایرانی میتونی پیدا بکنی. اون موقع هنوز این مفهوم نیشن درست نشده، چون مفهوم نیشن قرن 15 درست میشه. این ما این بحث رو اگه یادتون باشه تو بحث سکولاریسم هم داشتیم، یعنی شما وقتی میگی سکولاریسم یعنی نوشته های دینی اروپایی ها تو قرن 15 شده تبدیل به نوشته های عرفی میشه، ولی تاریخ عرفی ایرانیان قرن 3 تاریخ عرفی می نویسن. ما به این نمیتونیم بگیم سکولار، برای که این اصلا چیز نبوده که سکولار بشه، غیر عرفی نبوده که، خودش عرفی بود. یعنی شما در توضیح اینها دچار یک مشکلی میشی، این مفاهیم قدیمن در ایران، ولی ما چون یک مفهوم براش پیدا نکردیم در واقع این مفهوم آریه میگیریم، میگیم مثلا این ملی گرایی اسمش رو میذاره، در حالی که این امر ملی برای ایرانیان خیلی قدیمه. این بحثا رو
این یک جور دیگه ای هم اینو با یک معنای دیگری این یک کمی ملموستر میشه، چون یه مقدار بحثم انتزاعی مثل خود طباطبایی میگه، اینو میگه که بی جهت نیست که شاهان یا فرمان روایانی که بر ایران حکومت کردن یا میخواستن حکومت کنن همیشه سعی میکردن حکومتشون یا حکم رواییشون سراسری باشه، برای اینکه میدونستن این کشور، این سرزمین یک کشوره و سراسرش به هم یک جوری وصله و همین خاطر هم بعد در همین رابطه هم هست که مسئله زبان بعد اشاره میکنه به این که مثلا شاه اسماعیل برای خودش شعر ترکی میگفت یا نمیدونم اون یکی یا قاجار یا هر ایلی که در ایران میومد روی کار یا هر زبان محلی که بود یا زبان دیگری بود غیر از زبان فارسی، میگه که ولی اون زبان فارسی برای اینکه بتونه همه اقوام ایرانی رو با هم دیگه متصل کنه و مربوط کنه با هم دیگه، اون زبانه هم میشده زبان رسمی، یعنی اجباری نبوده بلکه ضرورتی بوده بر مثلا این که این کشور بتونه اموراتش پیش بره، یعنی اینم خودش نشانه ای از اینه که
بله. یه ملت بوده. شما اگر ما الان این قسمت رو تمام میکنیم به داره که یک سال شده، ولی یه نکته رو بگم، این تحقیقاتی که حمید احمدی کرده خیلی مهمه، تو ایران کتابش چاپ شده راجع به اقوام و اینا، میگه مثلا به معنی که قوم زن میامد غالب میشد، تمام اقوام دیگه اینو میپذیرفتن، هر کس تو چیز خودشون داشت ولی این رو به عنوان رهبران کشور، بعد میرن قاجارا میومد، دوباره همه ایرانی ها قاجارا رو میپذیرفتن،
افشار میومد
افشار مال ایران میشد،
زن
خودشون رو داشت. یعنی این نکته خیلی جالب توضیح میده که هرگز اینطوری نبود که هر کس قلمرو خودشو داشته باشه، یه قلمرو سراسری بود و یه قلمرو منطقه‌ای بود، ولی همه اینها میومدن با هم پیمان میبستن که الان بعد از این نادرشاه پادشاه ماست،
حتی بیگانگان هم که
یه نوعی فدراتیو،
همینو میگم، بازم فدراتیو یک معنای دیگه‌ای،
وحدت کسرت ها بوده.
نه یه اشکال در اینه، ببین فدراتیو از جاهای جدا جدا میان با هم متحد میشه.
از آره
حالا ما عکسونه، ما متحد اصلا از ابتدای وجودش ما متحد بودیم. این بازم معنای فدراتیو نمیده، اینا خیلی دقیقه. یعنی فدراتیو همینطوری میان استفاده میکنن کیلویی، ولی اصلا اینطوری نیست. فدراتیو از عناصر پراکنده میان وحدت درست، ولی مال ما از یه وحدتیه که اینجا خیلی جمله قشنگی به کار بود. این جمله رو من پیدا میکنم، میگه کسرت وحدت ها، وحدت کسرت ها،
وحدت کسرت ها، بله
وحدت کسرت. حالا من
یه نکته رو بگم، این حتی شامل حال اقوام بیگانه ای هم که در ایران وارد شدن و خواستن حکومت کنن، همین منطق رو مجبور شدن در عمل رعایت کنن، هم زبان فارسی رو و هم فرمان روایی سراسری رو.
یعنی این خیلی سوال پیش میاد، هم که الان خودت گفتی اقوام غیر ایرانی یا حالا هرچی که وارد شدن، پس اونا در حقیقت از اول جزئی از ایران نبودن دیگه.
معلومه ایران، ما که منکر میگه که وحدت کسرت ها، ترکی آذری، کردی یا کردستان یا زندیه یا نمیدونم الان اشاره کردیم قاجار یا نمیدونم افشار یا نمیدونم ایلهای گوناگونی که در 400 سال گذشته در ایران بودن، اینا اقوام ایرانی هن دیگه. ولی همیشه هیچ موقع زمانی ایران به خطر میفته که ملوک و طوایفی حاکم میشه. هر دوره‌ای که ملوک و طوایفی حاکم شده، یعنی یک گوشه از ایران یه صدایی میداده، یک گوشه از ایران، حالا اگر اون ملوک و طوایفی قدیم رو معادل فدراتیو امروز معنی کنیم، اون موقع بوده زمانی که ایران هرج و مرج بوده و نابسامان بوده. بیشتر اوقاتی که به اصطلاح یک حکومت مقتدر مرکزی بوده، ایران در وضعیت بهتری بوده. البته دوران قدیم بوده با منطق خاص خودش و معیارها و ارزش‌های خاص خودش. ولی صحبت ما بر سر اینه که آیا ایرانی‌ها وحدت ملی خودشون رو بدون اینکه براش کلماتی داشته باشن، بدون اینکه براش نظریه پردازی کرده باشن، کتاب نوشته باشن فلان، این در عمل بینشون ساری و جاری بوده. این خیلی خیلی مهمه. ولی یه خواهشی داشتم از شما، این قسمت پایین صفحه 76، نه ببخشید هنوز یه چند دقیقه مونده از وقتمون، قسمت پایین صفحه 74، این موج نخست ناسیونالیسم فلان، از اونجایی که به 5-6 خط به رضا شاه میپردازه، صفحه 75، وقتی وارد اول صفحه 75 میشه، من پیشنهادم اینه که حالا قسمت دوم جلسه این چند خط رو از روش بخونیم و روش وایسیم، روی این
صفحه 75
آخر، از آخر 74 این موج نخست ناسیونالیسم روشنفکری از اونجا شروع میشه، ولی میاد تا وسطای حدودا صفحه 75.
باشه، من تقریبا من از همه متن خوندم، ولی دوباره
به اعتقاد من طباطبایی یه اصطلاحی خودش به کار میبره، میگه من توی نوشته هام هر از گاهی یه جایی یه مینی کار گذاشتم و اونا رو بایستی شناسایی. به اعتقاد من اینجا طباطبایی با تمام محدودیت‌هایی که داشته برای اینکه این کتاب توی ایران چاپ بشه، اینجا اظهار نظرات تکون دهنده‌ای کرده، یعنی و یک بار دیگه به نظر من بایستی روی خود جملاتش برگشت. برداشت من، شاید برداشت من غلط باشه، ولی من علاقه مندم با همدیگه این چند خط رو بخونیم.
باشه، میتونیم بعد از پازه این کار رو بخونیم.
فوتبال
باشه.
چقدر
اجازه بدید تا من ببینم الان ساعت چنده. بله وقتمون تمام شد، 4 دقیقه هم گذشته، ولی ساعت 7:25 دقیقه است. قطع میکنیم.